أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بعد از نقل قصص بسیاری از انبیاء گذشته و بیان هلاکت امت‌های تبهکار، گرچه در خلال نقل داستان اونها سبب هلاکت و سقوط اونها را ذکر فرمود، اما اینجا با تعبیر به ما کان ربکه دارد سنتی از سنت‌های الهی را ذکر می‌کند که اصلا سنت خدا برای نیست که جامعه صالح را از بین ببرد. جامعه صالح هرگز سقوط نخواهد کرد. سه وجه برای این کریمه ذکر شده است. امام رازی احتمال میدهد که این وجوه سگانه مثلا درست باشد. صاحب المنار هم میگوید ممکن است یه معنای جامعه اراده بکنیم که هر سه وجه مشمول این معنای جامعه باشد. بچه اول همان است که به ذهن می آید و این است که هرگز خدای سبحان به کسی ستم نمی کنه. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، که لازمش این است که این قید ظلم قید توضیحی باشد، برای اینکه خدای سبحان ما یزلم ربک احدا، و اگر جامعه صالح بود خدایی که به اهل ظلم نمی کند چگونه اونها را ظالمانه از بین می برد. وجه دوم آن است که منظور از این ظلم خصوص شرک باشد، بر اساس ان الشرک لظلم عظیم. یعنی اگر جامعه مشرک بود ولی اهل ستم و ظلم و تعدی به همسایه ها و جفا به درون مرزی و اجحاف به برون مرزی نداشت، خداوند چنین جامعه رو هلاک نمی کند. البته حکم کلامیشون به قیامت موکول است، اما یه عذابی بفرستد بساط اینها رو جمع بکند، اینها رو مستأصل بکند، یعنی اصل اینها رو از بین برد، این چنین نیست. که منظور از این ظلم شرک باشد بر اساس این نشرک لظلم عظیم. احتمال سوم این است که منظور از این ظلم مطلق کفر باشد، نه خصوص شرک. به ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، یعنی به کفر، در حالی که اصلها اهلها مسلمون. این همان به مثل معروف به ذهن می آید که الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یعنی ممکن است یه ملت کافری سر پا قائم باشد ولی ظالم هرگز سر پا نیست، و جزای کافرانه کافر را خدای سبحان در قیامت می دهد. اما در دنیای ملتی را فقط به جرم اینکه کافرن اونا را عذاب بکند نیست. اینکه در برابر انبیا می ایستادن، انبیا را به مبارزه دعوت می شدن و که ایه من نبی قاتل معه ربیون کثیر، خب این ظلم بود، صلاح نبود، غیر از کفر ظلمم بود. پیروان انبیا را آزار می‌کردند. به شعیب سلام الله علیه گفتند که لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، شما را تبعید می‌کنیم، آواره می‌کنیم. اینا را می‌کشتند، تبعید می‌کردند، اموالشون را مصادره می‌کردند، همینطور بود دیگه. خب اینا ظلم است، اینا را خدا مستأصل می‌کند. مستأصل یعنی کسی که خدا اصلش را قطع کرد. خب این هر سه وجه ممکن است مشمول این آیه باشد، به معنای جامع اگه اراده بشه، چون استعمال است در اکثر از معنا هیچ محذوری ندارد، اراده جامعی که این هر سه را شامل بشود به طریق اولا به محذور است. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. نه، ظلم اهل قریه دو جور است. یه وقت ظلم کلامی و اعتقادی است، یه وقت ظلم سیاسی حقوقی اجتماعی است. اگر کافر بودند بله ظلم کردند، چون کفر ظلم اعتقادی است، چه اینکه شرک اند شرک لظلم عظیم. اما مال کسی را بگیرن، ارز کسی را، جان کسی را، خون کسی را، مرز کسی را تعدی کنن، نبود. این ظلم کلامی، نه ظلم سیاسی اجتماعی حقوقی، این باعث عذاب آخرت هست. اما خدای سبحان تهدید نکرد، ما یه همچین ملتی را فوراً ریشه‌کن میکنیم. اما ظلم سیاسی، ظلم اجتماعی، ظلم حقوقی، آدم کشی، حق مردم رو گرفتن، مال مردم رو مصادره کردن، اینها ظلمایی خدای سبحان مهلت نمیدهد. اینها برای دنیا آسیب میرساند. خب مطلب بعد است که فروند برو شاعر بشر جعال الناس امتا واحده. قبلا سخن از اختلاف مردم بود، من هم شقیان و سعید، چه این که محصول قصص انبیاء علیهم السلام هم این بود که یه عده حامیان انبیاء بودن، یه عده مخالفان و محاربان انبیاء. این اختلاف هم نشون میده که اختلاف در دین است. بعضی قبول دارند دین را، بعضی اهل نکولند و درگیرند و مزاحم مؤمنان. در نوبت قبل اشاره شد که اختلاف های محمود و ممدو تو نظام آفرینش هست، تو جوامع انسانی هست، و خدای سبحان همین اختلاف را دلیل بر آیت و نشانه الهی قرار داد. فرمود که الارض قطعا متجاوراتون، تو سوره مبارکه رد فرمود در یک زمینی چند قطعه مجاور همان، آبشون یکی، خاکشون یکی، باغبان یکی، هوا یکی، آفتاب یکی، مهتاب یکی، نور شبانه، ستاره ها یکی. اما میوه های رنگارنگ، برگ های رنگارنگ، گل های رنگارنگ، بوهای رنگارنگ پیدا می نفذ رو بعض حالا بعض این فل اکوب. این پیداست که یه مبدع ماهری اینها رو به صورت های گوناگون در میاد. و این اختلاف، اختلاف محدود هست و محدود. اختلاف معادن و الوان اونها اینطوره. خود اختلاف انسان‌ها اختلاف و السنتکم و الوانکم، که انسان‌ها شبیه هم نیستن و رنگ‌های اونها شبیه نیست و صداهای اونها شبیه نیست. هر کسی شناسنامه طبیعی خود را به همراه دارد. این اختلاف چهره، اختلاف آهنگ برای شناسایی افراد است. بنابراین اینها را خدای سبحان به عنوان آیت رحمت و به عنوان آیت ذکر میکنند که اختلاف السنت کن و الوان میموند. یه اختلاف مذموم، اون اختلاف در دین، اون هم بعد العلم است. وگرنه اختلاف در دین قبل العلم این مذموم نیست. مثل دو صاحب نظر که مباحثه میکنند تا معلوم میشه حق با کیه. این که در بحث های قبل داشتیم به این که معرفت شناس کارش این نیست تشخیص بده چی حق است چی باطل، این مال صاحب اون رشته است. مثلا معرفت شناس بخواد بررسی کند که حق با این حکیم است یا او، کار معرفت شناسی نیست، این کار حکمت است و فقه. خود حکیم میفهمد که این مطلب حکمت حق است یا نه، خود فقیه میفهمد که این مطلب فقه حق است یا نه. اما معرفت شناس که در صف سوم نشسته است، صف اول را دین احاطه کرده، صف دوم را فنون دینی، علوم دینی، عالمان دین احاطه کردن که نه درباره دین شناسی بحث میکنن. صف سوم صف معرفت شناس است. معرفت شناس هیچ گونه قدرت ندارد تشخیص بدهد که حق با این حکیم است یا او، حق با این فقیه است یا او، ولی یقین دارد که یکی حق است. این احدهما حق است و الآخر باطل، این رو به استناد اینکه چون جمع نقیزه محال است، رفع نقیزه محال است، از این جهت میگوید. پس دو داوری است. یک داوری که در فرمون مطلب مثلا حدوث یا قدم عالم، وجوب یا عدم وجوب تعیینی نماز جمعه، این کار معرفت شناس نیست اصلا او تشخیص بدهد که آیا عالم قدیم است یا نه، نماز جمعه واجب تعیین است یا نه، این کار حکیم است و کار فقیه. اما معرفت شناس که در صف سوم نشسته است میبیند که بعضی ها نظرشون حدوث عالم است، بعضی نظرشون قدم عالم. این مبد رشته من حکمت و کلام نیست که بفهمم، اما یقین دارم یکی حق است دیگری باطل. یا یا درباره وجوب تعیینی و عدم وجوب تعیینی نماز جمعه میگوید من رشتم فقه نیست که بفهمم حق با کیست، ولی یقین دارم یکی از این دو فتوا درست است دیگری نادرست. جزم به حق و صحت بودن احد الحکمین کار معرفت شناس است، اما احد همای معین که مثلا حدوث باشه یا قدم، وجوب باشه یا عدم وجوب، این کار اون حکیم یا فقیه است. بر تقدیر اگر طرف های نقیض نباشند بل این چین است، اما فرض در طرف های نقیضه و غالب این آرا و اقوال ممکن است که به حسب ظاهر این چین باشد، لکه این در تحلیل به احد طرف های نقیض برمیگردد. خب فرمود ما اون اختلافی که ممدوح بود و که سر جاش محفوظ است، اختلاف نظر بین صاحب نظران یه اختلاف محمودی است که ما هم امضا کردیم و هم شما را به اون دعوت کردیم. این بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه که فرمود شما با هم تضارب آرا داشته باشید، اضرب بعض الرأی ببعض فإنه یتولد منه الثواب، همین است. این تضارب آرا از همین جهاز. این بیان نورانی از دعمی سلام الله علیه است در قرار رو دارد. فرمود شما این آرا را به هم بزنید، با هم هماهنگ کنید، به همایش بیاورید، به چالش بیاورید، تا اون ثواب و حق در قبال خطا و باطل جرقه بزند. اجزب و بعض الرأی به بعض فنه و یتبردد و منه ثواب. این است که مباحثه کردن، گفتگو کردن، گفتمان داشتن، مذاکره کردن، مناظره کردن در سطوح علمی چیز خوبی است. اما حالا که معلوم شد حق با کیست، از اون به بعد و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. این اختلاف بعد العلم که اختلاف ظلم است و خانمان سوز، او رو اینجا ذکر میکنن که اختلاف در دین است یک، اونم اختلاف بعد العلم است نه قبل العلم دو. این اختلاف بعد العلم که یه عده به سمت باطل میکشن نهله درست میکنن، یه عده به سمت حق گرایش پیدا میکنن ملت انبیا را حفظ میکنن، این محصول همون فمنهم شقیون و سعیدون است که قبلا گفته شد. قبلا فرمودن که مردم دو گروه هم، ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود. اون یوم مجموع دو گروه هم، فمن هم شقیان و سعید. در صحنه قیامت معلوم می شود کی سعید است کی شقی. در اون روزی که مجموع له الناس، اونا که بعد العلم نهلا فریدن خب شقیان، اونا که بعد العلم ملت انبیا را حفظ کردن سعیدون. این به دنبال همان است که البته این توضیحات بیشتری هم می طلبد که بعد از بکنیم. یه سلسله اختلافاتی است در سطح جامعه که اون اختلاف در مسائل دنیایی، سیاسی، اجتماعی، استعدادها و مانندان است. اون اختلاف چیزی بسیار خوبی است و باعث سعادت و شکوفایی جامعه است، هرگز باعث شقاوت نمی شود. مثل اختلاف استعدادها، اختلاف گرایش ها، علوم فراوان است، فنون فراوان است، حرف فراوان است، بعضی ها ذوق فنون حرف را دارن، بعضی اشتیاق فنون پیشه را دارن، بعضی علاقت به فنون علم دارن و خدای سبحان استعدادهای گوناگون هم داد. این هم چیز رحمتی است. خب اگر همه فقیه می شدن یا همه حکیم می شدن، اول گسستن شیرازه جامعه است. همه طبیب می شدن، همه مهندس می شدن، اول پاشیدن جامعه است. همه کشاورز می شدن، همه دامدار می شدن، اول فروپاشی جامعه است. اگر همه مردم یک صنعت داشته باشند، اون روزی که جامعه پاشیده خواهد شد. خب بالاخره مشکل طب رو که حل کنه، مشکل هندسه رو که حل کنه، مشکل حرفهای دیگری که حل کنه. بنابراین این اختلاف حرف، این اختلاف علوم منشأ برکت. و چون این علوم مختلف است، استعدادها مختلفه. مثلا شما ببینید بعضی ها با اجبار سر درس تفسیر می نشینند. معلوم میشه خدا این رو برای این رشته خلق نکرده.
بعضی با اجبار سر درس فقه میشینن چون دیگران میرن اینم میره، اما ته دلش راضی نیست، اما به فن ادبی یا حکمت یا کلام گرایش داره. بعضی به عکس اگه بخوان در درس فلسفه یاد بشینن با یه تعنفی می نشینن. معلوم شد خدای سبحان او رو برای فقه اصول خلق کرده. استعدادها مختلف است، به این رحمت است. اگه همه حکیم می شدن ابن سینا اول فروپاشی دنیا بود. مگه دنیا چقدر حکیم میخواد؟ این همه حرفه های مونده دیگران باید بوده بگیرن. در سوره مبارکه زخرف فرمود ما استعدادها را تقسیم کردیم، حرفه ها را تقسیم کردیم، رشته ها را تقسیم کردیم، پیشه ها را تقسیم کردیم. هر کسی به اندازه استعداد خودش مخلصانه قدم بردارد در درگاه خدا کامیاب است. فرمود هیچ کس حق فخر فروشی ندارد، چون روشن نیست که پایان امر کیه. ممکنه یکی خوب بدرخشد، نان و نامی داشته باشد، مشارب البنان باشد، گرفتار سوی خاتمه بشود. هیچ معلوم نیست. گفت چه محرم شدی غافل از خود نداش، که محرم به یک نقطه مجرم شود. یعنی هیچ اعتباری به دنیا نیست. ما ایمو وظائف ما به ما گفتن این کار را انجام بدید، بگیم چشم. اگر یه شهرتی، یه نامی، یه نانی، یه احترامی، یه عزتی داده شد، همه امتحان است و همه هم در معرض زواله. همون هیچ که حق ندارد استعدادی که داره این رو رخ دیگری بکشه. این یه امتحان است ما دادیم. اگر خدای ناکرده بیراه رفته، ممکن است ازش بگیریم به جایی برسد که لعلا لکلی علم بعد علم شیئا. فرمود اینها وسیله تسخیر متقابل است، نه وسیله مسخره کردن. یکی غنی است، یکی فقیر است، یکی کم استعداده، یکی پر استعداده. حالا یه مطلب در این است که چرا زید کم استعداد است و برادرش عمرو خوش استعداد، اون یک نکته دیگر است که بعد عرض میکنه. اما اصل این که این استعدادها درجه بندی است، این حرفا درجه بندی است، این شؤون درجه بندی است، این فنون درجه بندی است، این رحمت الهی است. در سوره مبارکه زخرف آیه 32 همون جریان نبوت که دست اونا نیست، جریان ولایت امامت که دست اونا نیست، که اونها میگوین لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. میگن چرا حالا یه بچه یتیمی کم کم روش کرده پیغمبر شده؟ خب باید فلون سرمایدار طائف یا مکه یا مدینه مثلا این اوهام را ذکر میکردن داشته. ذات اقدس الله فرمود توزیع این مقام ها که به دست اونا نیست که بگن این مقام رو به فلان سرمایه‌دار بدیم. بعد این آیه رو فرمود اهم یقسمون رحمت ربه. توزیع رحمت الهی و سن نبوت، عصمت، ولایت، الله اعلم حیث یجعل رسالته و ولایته و امامته و خلافته و اجتهاده و فقاهته، این همه رو میدونه. منتها پست‌های کلیدی رو به افراد خاص عطا میکنه. حالا اگر کسی را مجتهد کرد، فقیه کرد، این هم یه آزمون الهی است. این تقسیم دست اونا نیست که اهم یقسمون رحمت ربه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما به بعضی استعداد بیشتر دادیم، به بعضی استعداد کمتر، و تا اینکه زندگی شرط بگیره. خب یک کسی به زحمت دوران دبستان یا راهنمایی میگذروند، یکی به خوبی در المپیادها میدرخشد. همون اینا رو ما این کارا رو کردیم، گرچه اون قابل یه تعارفی هم میکند، میگه به لطف خدا، ولی باید بداند این تعارف نیست، اصلش اوست، فرعش هم اوست، محصولش هم اوست. به هیچ کس نباید بگوید که ما که قابل نبودیم خدا به ما نداد. خب اونایی که قابل بودن قابلیت اونا رو کی داد؟ گفتن داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون سحرهای ماه رمضان که در اون جلسه هم به عرضتون رسید همین است. در آغاز همین دعای ابو حمزه سومالی به ما آموخت که عرض کنید خدایا شما میگید ما خیر و صلاح و فلاح را کسب بکنیم، خب اون مخزنش که پیش شماست، درش هم که در اختیار شماست، کلیدش هم که پیش شماست که به انده و مفاتیح الغیب، من عین الیل خیر یا رب بلا یوجد الا من عندك و من عین الیل نجات یا رب بلا تستطاع الا بك للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء و اشترع علیک و لم یردک خرج عن قدرتک. خب ما رو کجا پیدا کنیم؟ شما میگی نگاه کنید اونا آدم خوب بودن، خب اونا رو کی داد؟ این دلال است و راز و رمز به خداست، نه نیاز. اونجایی که اللهم اعتنی اعتنی اعتنی، اونها راز و نیازهای رایست. به هر تقدیر اینجا فبود ما تقسیم کردیم، چرا این کار رو کردیم؟ و رفعنا بعضهم فوق بعض، همش امتحانه. خدا اینا کرده اگر کسی یه سوادکی پیدا کرد، یه شهرتی پیدا کرد، به خودش بالید یا دیگری را تحقیر کرد، باید بداند که بالاخره در معرض سقوط است. خب ما این کار کردیم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نه سخریا. فبود ما این تسخیرم این کار کردیم برای سخریه نه سخریه، برای اینکه یکدیگر را تسخیر کنن نه مسخره کنن. پس مسخره، استهزا کلن ممنوع و ناروا یک، تسخیر حق این دو، اونم تسخیر دو جانبه و متقابل نه یک جانبه این سه. اگر یک کسی قدرت تحصیل نداشت تا بشه طبیب و امروز شده باربر، این طبیبی که از سفر برگشته ساق و چمدون او رو همین باربر به منزل میرساند، فردا که همین باربر مریض شد، اون طبیب محترم جامعه طب را میپوشد و ادرار او را آزمایش میکند تا این را درمان کند. میشه تسخیر متقابل. و هم در خلوت اینه دیگه، اون وقتی که اون در بارگاه خودش دارد مدفوع این رو تجزیه میکند، مگر مسخر این نیست؟ اگر خدای ناکرده وظیفه‌ش رو نشناسه، ممکن است به جایی برسد که لکی لا یعلم بعد علم شیئا. فرمود این سخریه است، یعنی تسخیر است، نه لا یسخر قوم من قوم معاذ الله مسخره باشد. یعنی یکی باید یکدیگری رو تسخیر کنند دیگه. الان شما 30-40 سال زحمت میکشید تا احکام یاد بگیرید، هم برای خودتون هم برای اون راستایی به عنوان طرح هجرت، برید خدمت او احکام رو بهشون بگید. او شما رو تسخیر کرده دیگه، که شما موظفید، بر شما واجب است که برید دوستاها در اون مشکلات با اونا هم‌آوا بشید، یادشون بدید، معلم اونا باشید. این تسخیر اونهاست نسبت به شما، چون که او هم دارد دل میزند و کشاورزی میکند و نان مملکت تعیین میکند. اما تسخیر است، وگرنه هیچ کسی حق ندارد دیگری را مسخره کند. لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى یکونوا خیرا منهم. مسخره نیست، تسخیر است اولا، متقابل است و دو جانبه است ثانیا، نه اینکه یک جانبه باشد. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، همه در خلوت هم. این اختلاف محمود و ممدود است که کار با شکل بگیره. حالا بالاخره این آقا مزدور است. نظام البته همونطور که تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید، باید به سمتی حرکت کند که کارگری غیر از مزدوری باشد. همه ما شنیدیم و بسیار از شما این روایت را هم دیدید که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر را بوسید. دست کارگر بوسیدنی است، اما ندارد دست مزدور را بوسید. مزدور بودن در اسلام مکروه است، یعنی انسان بشه اجیر دیگری. باید تلاش و کوشش بکنه برای خود کار بکنه، نه برای دیگری. نظام هم باید به سمتی حرکت کند با وام و امثال وام که خود شخص در بیابان و خیابان برای خود کار بکند. البته خدمات متقابل هست، این نمیگن مزدوری. شما تو کتاب اجاره این روایات به اجاره را ملاحظه فرمایید، اونجا دارد که شایسته نیست انسان خود را اجیر دیگری بکنه. خب تمام نیروها و استعدادها را باید تملیک حساب کار بکنه و چیزی از او بگیره. خب چه کاری است؟ باید تلاش و کوشش بکنه برای خود کار بکنه. کار کردن مقدس است، کارگر مقدس است. اما مزدوری تشویق نشده. خب خب نداره، اون همون مرموشه که تسخیر یک جانبه است، نه دو جانبه، به بعضی وام میدن به بعضی وام نمیدن، این باندبازی هاست، این همون اختلاف در دینه. این میشه اختلاف در دین، برای که اختلاف در دین گاهی به نظر برمیگرده گاهی به عمل برمیگرده. یه وقت است که نهله میسازن مذهب میبافن، یه وقت نه در درون همون نهله باندبازن، خب این میشه کار معصیت. این دیگه به الله مرتبط نیست، به ما کان ربک نسیا، یا از یک تو از این طرف فرمود به کل ذالک کان سیئه این در ربک مکروها، اون بخشی که گناه است و باعث فساد و تبعیض و فقر است، اون کان ذالک این در ربک مکروها. غرض این است که باید سخریه باشد، تسخیر باشد، اونم متقابل دو جانبه نه یک جانبه. و کارگری چیز بسیار خوبی است، کار کردن چیز بسیار خوبی است، کارگر بسیار آدم خوبی است، ولی مزدوری رو تشویق نکردن. اینو به کتاب اجاره وسائل و امثال وسائل مراجعه فرمایید، روایت ببینید. خب پس تسخیر میشه متقابل، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. میرسیم به اون مطلب دوم که حالا چرا زید اینجور شد امر اونجور نشد. از در بحث تفسیری و فلسفی، اگر امر به جای زید بنشیند، زید به جای امر بنشیند، باز همین هست. حالا بسیار خوب، بگید هر دو یکسان باشن که قبول کردیم این تساوی تساوی محمودی نیست. بگید زیدی که ضعیف است چرا قوی نشد، امری که قوی است چرا ضعیف نشد. بسیار خوب، حالا بگیم امر بشه ضعیف، اون زید بشه قوی، مشکل همینه. تازه اول اشکاله، یکی سی با من ممکنه اشکال بکنه چرا به عکس نشد. این دیگه نه بحث تفسیری است، نه بحث فلسفی و کلامی، این به شرایط محیط و پدر و مادر و امثال ذالک مرتبط است. در چند وقت قبلم به عرضتون تو همین بحث رسید که بزرگان در دین سعی میکردن از در قضا خیلی احتیاط کنن. دوران پهلوی اگر چون چه مثلا برای کارمندی که از حکومت پهلوی حقوق میگرفت سخنرانی میکردن، مجلس ترحیم او بود، مثلا منزل او منبر میرفتن و پول از اون گرفتن، معمولا اون پول را صرف لباس و غذای بچه‌ها نمی‌کردن. او را یا هیزم می‌گرفتن یا زغال می‌گرفتن، می‌گفتن این پولا باید سوخته بشه، اینا نباید صرف غذای بچه‌هامون بشه. اینا پدران ما کارشون این بود که ما رو در اون 60 سالگی این رو یاد گرفتیم از اینا. با مثلا 65 سال 60 سال قبل که می‌فهمیدیم این کارا بود که اگه از این راه مثلا پولی رو منبری چیزی به اینا میدن، اینا هرگز صرف هزینه منزل نمی کردن. خب اینا خیلی اثر داره. به ما گفتن غذایی که میخوری تنها بسم الله گفتن و رو به قبله بودن اینا جز آداب ظاهری است، اون آداب اصلیشون غذای طیب و طاهر و حلال بودنه. گفتن اگر کسی نامحرمی را دید به همون هوس با همسرش هم بستر شد، اون دیگه بچه پاک در نمیاد. اینا همه رو با ما گفتن دیگه. اونا دیگه الله عالم اسرار و غیوب است که چطور این بچه این شد، اون بچه اونجور شد، این برادر شد حارثه بن زیاد قاتل، اون برادر شد کمیل بن زیاد، این شده حارثه بن زیاد، یکی شده سعید، یکی شده شقی. اینا اسرار قدر است، دست کسی نیست، کسی هم نمیتواند پاسخگو باشد. پس اگر چون چه کمیل مثل حارث میشد، حارث مثل کمیل میشد، الاشکال الاشکال، و به کسی اشکال بکنه چرا اینجور نشد. این بهده مفسر یا حکم نیست، این بهده همون روانشناس جزئی است، بهده قضاهای خاص است، بهده اون نکاح مخصوص است، بهده اون شب است. گفتن شبی اگر اینجور بشه بچه اینطور میشه، اگر پدر اینجور باشه بچه اینجور میشه، مادر اینجور باشه بچه اینجور میشه. گفتن در حال نکاح جز ذکر حق و نام حق چیزی بر زبانتون جاری نباشه. خب شرایط پدر شرایط مادر اینا فرق میکنند. اینا شما در ذیل آیه بشاره کن فل اموال بر اولاد ملاحظه فرمایید، این شیطان شریک فرزند میشود یعنی چی؟ خب حالا راه ندارد که این کسی نامحرم ببینه با اون هوس نگاه بکنه بشاره کن فل اولاد نباشه. خب میشه دیگه، اینا دیگه مسئله نیست که به دست کسی باشه، علمش روی عالم بدونه، علم حوزوی باشه، علم دانشگاهی باشه، بشه تشخیص داد. به هر تقدیر همون ما این کارا رو کردیم. لیتخذ بعض هم بعضا سخری یا البته و رحمت ربک خیر مما یجمعون. این را به افراد ضعیف هم فرمود که شما چیزی کم نداری. اولا این برای نظام همینطور است، اگر همه مردم یک حد بودن فروپاشی جامعه همزمان او شروع میشد. یه ادباد کارفرما، یه ادباد کارگر باشه. اگر بگه چرا کارگر کارفرما نشد، کارفرما کارگر نشد، بسیار خوب. اگر به عکس میشد باز الاشکال الاشکال. اگر بگید همه کارفرما باشن که فروپاشی است، همه کارگر باشن فروپاشی است. بگید چرا این اونجور نشد، اون اینجور نشد، بسیار خوب. اگر او اینجور میشد بازم اشکال شما بود. میمونه خصوصیت دیگه، خصوصیت ده اختیار کسی نیست، علل و عوامل فراوان. لکن ذات اقدس اعلام فرمود شما چیزی کم ندارید که اونا داشته باشه. شما چیزی رو به همراه دارید، صبر است و رضا به معیشت است و طیب و طاهر بودن است. و شما میدونید اگه وضع مالی شما رو به راه بود مثل اونها مسجد و مهراب رو ترس میکردی. ان الانسان لیتقا ره استغنا. شما کم ندارید و رحمت و ربک خیر مما یجمعون. خب اینو بگیرید، اینی که با اون میتوانید با آرامش زندگی کنید و با آرامش برزخ برید، با آرامش هم در قیامت حضور داشته باشید. این تو نیست که حالا اون یه چیزی دارد. بعد این بیان نورانی است، امیر هم همیشه در نظر داشته باشید. این یکی از کلمات بلند است امیر است و این کلمات قصارشون که فرمود شما غنی و فقیر رو به حساب دنیا نیارید. غنی به کسی میگن که سرمایه دار است، فقیر به کسی میگن که ندارد. سرمایه که اینجا مشخص نمیشود. که این شماره 446 حکمت از حکمتها و کلمه قصار از کلمات قصار نهج البلاغه 446 طبق این طبع محمد عبدو دارد. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. بالاخره باید انسان حساب رسی بکنه، بره یوم الحساب معلوم میشه که داره که نداره. اینجا که معلوم میشه که غنیست که فقیره. که پس بنابراین یه چند روز انسان آزمایشی این پشت سر می‌گذارد، بعدم به سفر ابد میرسد. فرمود کی داره کی نداره در روز محاسبه معلوم میشه، نه الان. خب پس این تفاوتی که هست، تفاوت ممدوح و ممدوحی که هست به ذات اقدس را برمیگرد. آیه محل بحث اون تفاوت مذموم رو دارد که قسمت مهم در درجه اول مال عالمان دین است، بعد مال پیروان اونها، چون اونها هستن که توده مردم را خواص میگردونن دیگه. فرمود الا ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. و رسول فرمود به دیگران فرمود که حالا اینها که گفتیم منهم سعیدون و شقی، این تو نیست که از قدرت ما بیرون باشه، مثل خالدین فیها الا ما شاء ربک. یعنی اگر اونها مخلدن از قلمرو به قدرت الهی بیرون نیستن، که اگر خدا بخواد جلوش میگیره. خب بله اینجا هم همین طور است، اگر ذات اقدس اله بخواهد جلوی اختلاف رو میگیره، ولی گرفتن جلوی اختلاف رو اجبار و جبر اینجا کمال نیست. در سوره مبارکه نحل آیه 9 فبود و علی الله قصد السبیل به منها جائر و ولو شاء لهداکم اجمعین. خدا وظیفش این است که راه راست رو مشخص کند، سبیل قصد، سبیل مقتصد، صراط مقتصد، راه میانه را بیان کند. بکر اون چه که علی الله هست قصد و سبیل است، ای بیان و سبیل المعتدل المقتصد العادل. این کار کرده و علی الله قصد و سبیل، یعنی سبیل قصد بر خدا. این کارم کرده که فهمت به انهازا صراط مستقیم. اما به منها جائرون، یه عده جور دارن، تجاوز دارن، تعدید دارن، از این را بر میگردن. و ما اگر بخواهیم جرونا رو میگیریم، ولو شاعر لهداک و مجمعین. ولی خب این کمال نیست. اگر کسی خواست پیاده رو بره جاده خاکی بره و سقوط بکنه، ما یقینا میتونیم جلوش بگیریم. ولی خب ما به اجبار جلوش بگیریم، اینا رو وادار کنیم به صراط مستقیم، که کمال نیست. در بخش های دیگر هم فرمود هر کسی رو بخواهیم اون هدایت خاصی او رو به او عطا خواهیم کرد. در سوره مبارکه سجده آیه 13 الف لام میم سجده نه میم سجده الف لام میم سجده که سوره 32 هست آیه 13 سوره 32 فرمود ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها. خب ما میتونستیم به اجبار او رو بیاریم سر راه، ولی آخه اینکه کمال نیست، بنابر این نیست که ما به اجبار کسی رو به راه ببریم یا به اجبار کسی رو به راه بیاریم. همینه، خدای سبحان میداند که فرون شخص ها شما هر که اقوا بخواد بکنی بی راه بخواد بری این علا صراط مستقیم است، میشه کمیت برادرش تو هر که شما بخواهی هدایت بکنی با سوء اختیار خودش بی راه میرود، این هم میشه جفل قلب. خدای سبحان میداند که فرون شخص با میل خود با اراده خود با انتخاب خود با اینکه میتواند راه دیگر بره این راه رو مشخص کرده داره میره. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. مگه بخوایم به زور اینها رو هدایت میکنیم، ولی این که تمام نیست. والحمد لله رب العالمین.